چو جانهای بیدار شب زنده دارا، جهان سر به سر بیقرار بهارا، بهاران به شاق به سال محمد، شد آینه دار جمال محمد، بهاران به شاق به سال محمد، شد آینه دار جمال محمد.
در این قسمت از برنامه با داستانی درباره یکی از بازارهای صدر اسلام توجه بفرمایید. بازار شهر شلوغ بود. مردم در رفت آمد و به خرید و فروش مشغول بودند. در میان این ازدحام صدای دو نفر بلندتر از بقیه بود، به طوری که توجه سایرین را به خود جلب کرد. آنها با هم بر سر قیمت کالایی مشاجره می کردند. خریدار می گفت: در معامله با من مدارا کن، و فروشنده نیز بر حرف خود پافشاری می کرد. در این هنگام پیامبر وارد بازار شد. مردم به احترام پیامبر کنار رفتند و آن دو طرف دعوا نیز سکوت کردند. در این هنگام یکی از آن دو به پیامبر عرض کرد: یا رسول الله، به فروشنده بگو که انصاف داشته باشد و گران فروشی نکند. پیامبر در جواب آن مرد گفت: شما مالک دارایی خیش هستید. من امیدوارم که در روز قیامت خدای خود را در حالی دیدار کنم که در حق هیچ کس از شما ستمی روا نداشته باشم. آنگاه پیامبر دستهای خود را به سوی آسمان بلند و چنین دعا کرد: خدا رحمت کند کسی را که در خرید، فروش و قبول احسان و در بذل و بخشش و همچنین قضاوت آسان بگیرد. رفتار متین و کلام نورانی پیامبر بر آن دو نفر تأثیر گذاشت. آنها به خاطر خوشنودی خدا و برای اینکه مشمول دعای پیامبر شوند، با یکدیگر در معامله مصالحه کردند. در ماه‌های اولیه حضور مسلمانان مهاجر در شهر مدینه، به علت افزایش جمعیت و بالا رفتن تقاضا، برخی افراد اقدام به سوء استفاده تجاری از غلات و خرما کردند. به علت کمبود مواد غذایی در بازار، تعدادی از بازرگانان به احتکار آن مواد و فروش آنها با قیمت‌های بالا مبادرت کردند. پیامبر به شدت با این مسئله برخورد کرد. به دستور ایشان هر محتکری که از عرضه کالا و فروش آن با قیمتی مناسب امتناع می‌ورزید، تحت پیگرد قرار می‌گرفت. بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبارزه جدی را با پدیده احتکار آغاز نمود. دوستان، با تدابیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امور معیشتی مردم روز به روز رونق می‌یافت. آن حضرت با مدیریتی شایسته وضعیت اشتغال را بهبود بخشید و ظرفیت‌های تولیدی بلا استفاده مثل زمین‌ها، باغ‌ها و چاه‌های آب را فعال کرد. با ایجاد و تولید ثروت و افزایش درآمد، مالیات‌هایی وضع شد. پیامبر درآمدهای حاصل از مالیات‌ها را از طریق تشکیلاتی منظم و به طور برنامه‌ریزی شده در چرخه اقتصادی برای رونق کسب و کار مردم به کار گرفت، یعنی با توزیع مجدد ثروت و جبران کمبودهای جامعه در جامعه آن روز پرداخت. طبق آنچه در تاریخ و سیره پیامبر آمده است، با اجرای برنامه‌های اقتصادی پیامبر بهبودی قابل ملاحظه‌ای در وضعیت معیشت مردم ایجاد شد. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می‌کنم.
چه گندمایی، گندم های علا،
نگاه کن،
نسبت به روزهای قبل مشتری بیشتر از گندم میخره. میبینی؟
آره میبینم، فروش خوبی دارد.
ای کاش میتوانستم به مردم بگویم که از اون نخرید که ضرر خواهی کرد، ولی این کار رو بکنم قطعا جنجال به پا خواهد شد. ای کاش میتوانستم به این مردم بگویم که از اون نخرید که ضرر خواهی کرد، ولی این کار رو بکنم قطعا جنجال به پا خواهد شد. مردم را فریب میدهد. راستی تا به حال از او گندم خریده ای؟
آره فقط یک بار.
گندم هایش مرطوب و نمناک بود است، درست میگویم؟
آره درست گفتی، همین طور است که میگویی.
از این مردم در تعجب هستم، چگونه از او گندم میخرن؟ عجبا مشتری هایش بیشتر شده است.
پس خبر نداری؟
پس چه؟
او دیگران کاسب چند روز پیش نیست، تغییر رویه داده است و شرافتمندانه زحمت میکشد.
براستی؟
آره
باورش سخت است. آخر من زمانی که فهمیدم گندم مرطوب و نمناک به مردم میفروشد نزدش آمدم، معترض شدم که تو مرا فریب دادی، قبول نمیکرد. حال چگونه تغییر کرده است؟
از برکت وجود نازنین رسول خدا او دیگر کاسب قدیم نیست، به گمانم توبه کرده است.
راستی؟ داستانش چیست؟ میدونی؟
آره من همسایه‌اش هستم، از او پرسیدم. او برایم آنچه را که رسول خدا برایش گفته بود نقل کرد.
رسول خدا فهمیدن که او مردم را فریب میدهد؟
آره موقع فروش گندم ها از او پرسیدن چگونه میفروشی؟ او چگونه ای را به عرض رسول خدا رسانید. گویا همانجا خدای تعالی وحی میفرستد که دست در گندم ببر. حضرت دست مبارکش را به گندم فرو میبرد، در اون آن گندم را مرطوب و نمناک میابند. آنگاه رو به مرد کرده میفرمایند کسی که در معامله غش و فریب به کار ببرد از ما نیست. از آن روز به بعد گویا توبه کرده است و در کسب و کارش صادق است. به نظر من میتوانی با خاطر آسوده از او خرید کنی.
خوب شد که گفتی، من نمیدانستم.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان حضور نیروهای پاکستانی در ولسوالی واخان بدخشان را رد و تاکید کرد که تمامی سرحدات افغانستان در کنترل حکومت سرپرست است. عبدالمتین قانه افسود شایعات در مورد حضور نظامیان پاکستانی در واخان صحت ندارد. پیش از این وزارت امور خارجه پاکستان نیز شایعات مبنی بر حمله نظامیان پاکستانی به بخش‌هایی از واخان بدخشان را رد کرده بود. زهرا ممتاز بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این باره گفته بود پاکستان با دیپلماسی و حفظ روابط با همسایگان از جمله افغانستان متحد است. حدود یک هفته پیش رسانه‌های پاکستانی مدعی شدند ارتش این کشور گذرگاه راهبردی واخان در مرز با افغانستان را به طور موقت تحت کنترل خود درآورده است. به ادعای این رسانه‌ها این اقدام در واکنش به حمایت طالبان افغانستان از گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان انجام شده است. در پی درگیری‌های مرزی اخیر بین پاکستان و افغانستان، صدر اعظم پاکستان گفته است که دولت این کشور به طور قاطعانه هر گونه تهدید تروریستی را شناسایی و نابود خواهد کرد. شهباز شریف در نشستی در اسلام آباد اظهار کرد ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که تهدیدات تروریستی امنیت و ثبات کشور را به خطر بیندازد. وی با اشاره به افزایش آمار قربانیان حملات تروریستی در پاکستان در سال 2024 اضافه کرد که دولت اسلام آباد با بسیج نیروهای امنیتی و نظامی به طور جدی در پی نابودی تهدیدات تروریستی به ویژه از سوی تحریک طالبان پاکستان است که علیه این گروه در مناطق مرزی با افغانستان عملیات نظامی انجام می‌دهد. صدر اعظم پاکستان همچنین بر ضرورت همکاری با دولت افغانستان برای مقابله با تروریسم تاکید کرد و از کابل خواست تا در این زمینه به اقدامات مؤثر دست بزند. سال 2024 برای نیروهای امنیتی پاکستان مرگبارترین سال در یک دهه اخیر بوده است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان در سال گذشته 685 نظامی پاکستانی در 444 حمله تروریستی جان خود را از دست دادند. سخنگوی بانک مرکزی افغانستان از تأسیس شعبات جدید این بانک در مناطق دوردست کشور خبر داده است. سخنگوی افغانستان بانک میگوید با ایجاد شعبات جدید سهولت‌های بیشتر برای شهروندان فراهم شده و برای تقویت نظام بانکداری گام‌های قابل توجهی برداشته شده است. اسیب الله نوری افسود بانک مرکزی افغانستان ارزش افغانی را به خوبی حفظ کرده است و در ترویج بانکداری اسلامی نیز گام‌های مؤثری برداشته است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
افغانستان بانک بانکداری اسلامی و الکترونیکی را در کنار توسعه بانک در نقاط دوردست این کشور فراهم کرده است. سخنگوی افغانستان بانک میگوید این بانک به هدف سهولت برای مردم در نقاط دوردست کشور شعبات جدید را ایجاد کرده است. نوری سخنگوی افغانستان بانک میگوید با ایجاد حساب‌های جدید سهولت‌های بیشتری برای شهروندان فراهم شده و همچنان در جهت تقویت بانکداری گام‌های قابل توجهی برداشته شده است.
در افغانستان بانک په روان کال کې توانیدلی دی چې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او په دې وسیله وتوانېږي چې د انفلاسیون نرخ هم په مطلوب حد
بنابراین افغانستان بانک توانسته در سال روان از ارزش افغانی به شکل خوب نگهداری کند و نرخ انفلاسیون را به شکل مطلوب نگهداری کند و در ترویج بانکداری اسلامی نیز گام‌های مؤثر بردارد. همچنان این بانک از ترویج بانکداری الکترونیکی خبر داده است. نوری سخنگوی افغانستان بانک میگوید
درنو هیوادوالو لپاره د اسانتیا و رامنځته کولو په مخه په بانکونو کې د حسابونو پرانیستلو
شرایط به خاطر بازنمودن حساب‌های بانکی برای هموطنان آسان شده. کسانی که بخواهند حساب جدید باز کنند می توانند به آسانی حساب خود را باز نمایند. همچنان در راستای بانکداری الکترونیکی قدم‌های مؤثر برداشته شده است. مسئولین افغانستان بانک میگویند که در سال 1403 خورشیدی 3,363,000 افغانی های مندرس از رده خارج و بانکنوت های جدید و جای آن توزیع شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
فعالسازی سردخانه های متوقف شده توسط وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان عنوان گزارش همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تلاش ها به هدف ایجاد سردخانه های بیشتر در کشور خبر می دهد. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی این وزارت می گوید، نشست کمیته فعالسازی سردخانه های متوقف شده با ریاست نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با حضور نمایندگان وزارتخانه ها، و شماری از ادارات زیربط برگزار شده است و در این نشست روی چگونگی فعالسازی سردخانه های نیمکاره به ویژه 14 سردخانه که در 12 ولایت کشور وجود دارد بحث و گفتگو شده است. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آقای عزیزی، در این نشست به تیم تکنیکی وظیفه سپرده تا برنامه ها را در این خصوص عملی سازند.
در این جلسه پیرامون فعالسازی سردخانه های نیمه کاره به خصوص 14 سردخانه که در ولایت های کشور وجود دارد، منابع و ظرفیت های موجود و راه های بهتر فعالسازی این سردخانه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در اخیر این جلسه تیم تکنیکی موظف به اجرای فعالیت های تکنیکی و حقوقی گردیدند.
در همین حال شماری از تاجران فعالسازی سردخانه ها را در کشور یک ضرورت عنوان کرده و میگویند فعالسازی سردخانه ها سبب تقویت مالی کشاورزان شده و همچنین از خراب شدن محصولات زراعتی در شرایط خاص و ویژه در زمان مسدود شدن راه های ترانزیتی و تغییرات اقلیمی جلوگیری می کند.
که از یک سو دهکانان از نگاه مالی حمایت می شود و از دیگر سو از خراب شدن محصولات در شرایط خاص یا هم مسدود شدن راه های ترانزیتی یا هم تغییرات اقلیمی جلوگیری میگردند.
اگر در افغانستان سردخانه ها باشد و ما شما از پیش استفاده درست نماییم، ما شما از این مشکلاتی که امروز ما در بخش زراعت، در بخش مواد خوراکی و یا اجناسی که همه روزه ما با او ضرورت داریم و در یک وقت زمان او به مردم افغانستان خوبتر رسید میرسد و بعدا باز ما میبینیم که اونمو جنس ما شما با قیمتهای برند به دست میآوریم.
از سوی هم برخی از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا فعال نگه داشتن و ساخت سردخانه های معیاری را برای نگهداری محصولات زراعتی کشور مؤثر میخوانند.
سردخانه ها نقش خیلی کلیدی در قسمت نگهداری محصولات زراعتی داره و این سردخانه ها سبب ازی میشه که از ضایعات و فاسد شدن محصولات زراعتی جلوگیری بکنن. از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری در دنیا عنوان میشه و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستن، در صورت که سردخانه های معیاری و استاندارد در افغانستان ایجاد شود، این میتونه که تغییرات خیلی گسترده در سکتور زراعت به میان بیاره.
این در حالی است که اکثری از کشاورزان و تاجران از نبود سردخانه های مجهز و معیاری در افغانستان برای حفظ و نگهداری محصولات زراعتیشان شکایت دارند و همواره از مسئولان حکومتی میخواهند در این زمینه توجه جدی کنند. به گفته آنان هم سالا در فصل برداشت محصولات زراعتی نبود سردخانه ها در کشور سبب فاسد شدن محصولات زراعتی به ویژه میوه های تازه و سبزیجات میگردد. حال هم مقام های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اطمینان دادند که در راستای خودکفایی اقتصادی کشور گام های عملی و سازنده را برمی‌دارند و نیز تسهیلات لازم را برای کشاورزان و تاجران افغان فراهم می‌سازند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شماری از خانواده های بازگشته به افغانستان با مشکلات فراوان از جمله نداشتن تذکره و دیگر مدارک معتبر مواجه هستند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مطلبی در ایکس نگاشته که مهاجرین بازگشته به افغانستان به دلیل نداشتن تذکره با مشکلات جدی روبرو هستند. این نهاد خاطر نشان کرد که خانواده هایی که تذکره ندارند نمی توانند کودکانشان را به مکتب بفرستند. آنها می گویند که به دلیل جنگ و آوارگی اسناد مدنی معتبر کشورشان را ندارند و داشتن تذکره برای آنان الزامی است. شماری از این مهاجرین افغان تصریح می کنند به علت نداشتن تذکره قادر نیستند که سیمکارت شرکت‌های مخابراتی را به دست بیاورند یا به خدمات حیاتی دسترسی پیدا کنند. آنان از آن داشتند که وقتی برای کار یا اخذ جواز رانندگی یا پاسپورت درخواست می دهند به دلیل نداشتن تذکره رد می شود. پلیس پاکستان طرح بازداشت مهاجران افغان بدون مدرک را در پایتخت این کشور آغاز کرده است. منابع در اسلام آباد اعلام کردند پلیس پاکستان خانه های شماری از مهاجران را در منطقه بهارکوی اسلام آباد بازرسی کرده است و این روند امروز نیز در مناطق دیگری از این شهر ادامه دارد. این منابع تایید می‌کنند که بازداشت ها در حالی اجرا شده است که حکومت پاکستان ویزای مهاجران افغان را تمدید نمی‌کند و پلیس افرادی را که منتظر تمدید ویزای خود هستند نیز بازداشت می‌کند. روند بازداشت مهاجران افغان پس از تنش‌های امنیتی و سیاسی میان طالبان و پاکستان افزایش یافته است و هنوز شمار مهاجران بازداشت شده مشخص نیست. حدود یک ماه پیش محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفته بود که روند اخراج مهاجران بدون مجوز را در سال جدید میلادی آغاز خواهد کرد. رئیس مجلس ملی تاجیکستان از سفر قریب الوقوع مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوشنبه خبر داد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شاربال دوشنبه امروز با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران قرار است سفری کاری به تاجیکستان داشته باشد. خبرگزاری ترن نیز با انتشار این مطلب گزارش داد که رئیس مجلس ملی تاجیکستان افزوده که این سفر شامل دیدارهای میان رؤسای جمهوری دو کشور و دیگر مذاکرات مهم میان دو طرف خواهد بود. یک منبع آگاه در وزارت خارجه تاجیکستان نیز به خبرگزاری روسیه نوویستی گفته که رئیس جمهوری ایران در ماه جنوری عازم تاجیکستان خواهد شد. این اولین سفر رسمی مسعود پزشکیان به تاجیکستان خواهد بود. وزارت خارجه هند از گفتگوی مقام‌های این کشور و دیپلمات‌های ایرانی درباره چابهار و وضعیت جاری افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر داد. نمایندگان وزارت‌های خارجه هند و ایران روز گذشته در 19مین اجلاس مشورتیشان به میزبانی ویکرم مصری معاون وزارت خارجه هند در مورد همکاری در بخش چابهار بحث کردند. در جریان این اجلاس که در هند برگزار شد، مسائل دیگر از جمله همکاری در بخش‌های تجارت، زراعت و فرهنگ مورد بحث قرار گرفت. در این اجلاس مجید تخت رمانچی، معین سیاسی وزارت خارجه ایران، از کشورش نمایندگی میکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، در این اجلاس در مورد وضعیت افغانستان هم بحث شد. در ماه عقرب یک هیئت وزارت خارجه هند به افغانستان سفر کرد و در مورد چگونگی استفاده از بندر چابهار با مقامات طالبان به بحث پرداخت. بندر چابهار برای هند اهمیت استراتژیک دارد و برای این کشور زمینه داد و ستد تجارتی با افغانستان را فراهم می‌کند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای درباره مذاکرات دوحه اعلام کرد که این دور از مذاکرات بر رسیدن به توافق آتش‌بس کامل و خروج کامل نظامیان صهیونیست از غزه متمرکز می‌شود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای ادامه جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه مردم بی‌دفاع غزه را محکوم کرد و افسود که در حالی که 455 روز از آغاز جنگ غزه می‌گذرد، رژیم جنایتکار صهیونیست همچنان در حال نسل‌کشی، پاکسازی قومی، کوچ اجباری فلسطینیان، هدف قرار دادن مراکز درمانی، محاصره کامل غزه و جلوگیری از ورود اقلام دارویی و بشردوستانه به این باریکه است و این جنایات با همکاری و همدستی دولت‌های غربی از جمله آمریکا و انگلیس به وقوع می‌پیوندد. حماس در این بیانیه از ادامه مذاکرات غیر مستقیم میان این جنبش و رژیم صهیونیستی طی امروز در دوحه برای استقرار آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا میان طرفین خبر داد و تاکید کرد که این دور از مذاکرات متمرکز بر رسیدن به توافق آتش‌بس کامل و خروج کامل نظامیان صهیونیست از غزه می شود. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری هفت شب به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوین. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها همراه شما خواهیم بود. اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی. طاعت و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باد. همچنان همراه شما هستیم و در ادامه میشنویم برنامه روی موج جوانی را.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی
اسباب شفاعت است در گام شما، آداب هدایت است در نام شما.
خوشبخت کسی که هر سحر می نوشد یک جامعه کبیره از جام شما.
یگانه مهربان،
با یاد او که دل را کانون محبت اهل بیت علیهم السلام قرار داده است.
سلام دوستان جوان.
درود یاران مهربان.
سالروز شهادت امام هادی علیه السلام امام دهم را بر شما تسلیت عرض میکنیم.
ما هم تسلیت عرض میکنم. سالروز شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام را و حدیث را از این امام همام تقدیمتان میکنیم. حضرت میفرمایند فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشد.
دوستان در یک عصر دیگه همراه و هم سفرتان هستیم. راستی چی گپا، چی خبرها؟ خیر و خیریتی و قرار و قراری است؟
زندگیتان به اندازه کافی عاشقانه هست آیا؟ با هوای سرد ای روزها و کاروبار چطور هستیم؟
خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم و در خدمت شما. من ارغوان حیدری هستم
و من هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه،
خانم مریم بزرگری صدابردار امروز برنامه ما،
خانم احمدی دستیار تهیه
و گزارشگران برنامه هم شیما وفا در هرات و خانم غزل حسین زاده هم در مشهد.
قطره‌های اشک به چه کار آید ای وطن، گرشاد عاشقانه نریزم،
گرشاد عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه‌ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما و شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیایین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت‌هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ در افغانستان. روی موج جوانی. خب علاوه بر این دو شماره‌ای که همیشه در برنامه‌ها اعلام میشه، دوست عزیز ما در برنامه روی موج جوانی یک شماره اختصاصی هم داریم.
بله.
2098 999 1056 459.
بله و parstoday.ir/dari هم که آدرس سایت رادیو دری هست. شما دوستان عزیز برنامه را اونجا میتونین بشنوین. عزیزان ما در ایران شما از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه را در همین ساعت بشنوین. از ساین رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است.
بله دوستان عزیز، امروز اولین روز هفته شنبه هست. خیلی خوشحالیم و خدا را سپاسگزاریم که باز ای توفیق نصیب ما کرد تا با شما باشیم از طریق برنامه خودتان روی موج جوانی. موضوع هفتگی ما همو قسم که چهارشنبه هم اعلام کردیم ترس انتخاب شده. سوالی که از شما دوستای عزیز پرسیدیم ایست که شما از چی چیزی میترسین و چرا؟
امروز مقدمات را درباره ترس مطرح میکنیم و از این میگیم که ترس چی هست.
بله،
دیگر از منطقه اسکر زمزمه های عرفانی به گوش نمی رسد. دیگر آن نجواهای عاشقانه بر سجاده و مناجات هایی که زمین را به آسمان گره می زد شنیده نمی شود. باری غروب کرده است خورشید سامر را و لحظه ها سنگین و اندوه بارند. آه متوکل، چه پاسخی داری در برابر وجدان تاریخ؟ آه ای گم شدگان تاریکی که نتوانستید نور و روشنایی را برتابید، با یادگار رسول الله چه کردید؟ یادگاری که چل چراغ هدایت بود.
برای دوستان عزیز، متوکل عباسی برای ای که امام هادی علیه السلام را زیر نظر بگیرد، ایشان را وادار کرد از مدینه به سامرا بره و در آنجا امام را زیر نظر داشته باشد.
سرانجام هم در دوران معتز عباسی و به دست او مصوم شد و به شهادت رسید.
جامعه کبیره دعایی است که از حضرت امام هادی علیه السلام روایت شده است. زیارت جامعه کبیره خود امام شناسی کامل است.
بله، در بخشی از این دعا درباره ائمه اطهار می‌خوانیم: شما اید راه راستر و گواهان خانه فنا و شفیعان خانه بقا و رحمت پیوسته و نشانه انباشته. شما مردم را به سوی خدا می خوانید و به وجود او را نمایی می کنید و همواره در حال ایمان به او هستید و تسلیم او می باشید و به فرمانش عمل می کنید و براهش ارشاد می نمایید و به گفتش حکم می کنید. هر که شما را دوست داشت خوشبخت شد و هر که شما را دشمن داشت به هلاکت رسید و هر که شما را انکار کرد زیانکار شد و هر که از شما جدایی نمود گمراه گشت. هر که به شما تمسک جست به رستگاری رسید.
دوستان عزیز جوان، امروز شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام هست. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و بخش اول برنامه ما هم به همین موضوع اختصاص داره با صحبت‌های کارشناس محترم علوم اسلامی جناب سید علی محسنی.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. سال روز شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام علی النقی الهادی علیه السلام را خدمت همه مسلمین جهان تسلیت عرض می کنم. امام هادی علیه السلام در 15 ذی‌الحجه در سال 214 هجری در یک محله مدینه به نام سریا که قریه بود به دست امام کاظم علیه السلام ساخته شده بود، از مادر به نام سمانه مغربیه به دنیا آمد و پدر بزرگوار اون حضرت امام محمد تقی الجواد علیه السلام بود. امام هادی علیه السلام حدود 8 بود که پدر بزرگوارش به شهادت رسید و عهده‌دار مسئله امامت شد. 33 امامتش طول کشید. 13 آن را در مدینه و 20 آن را در سامرا گذرانید. در دوران امامت اون حضرت حکومت عباسیان اقتدار گذشته خود را از دست داده و پریشان حال بودند و همین جهت چندین خلیفه روی کار آمدند. امامت اون حضرت توأم بود با چند نفر از خلفای عباسی مثل معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین، معتز و امثال اینا. امام هادی علیه السلام دومین امامی بود که در خردسالی به امامت رسید و رهبری شیعیان را به عهده گرفت. در مدینه منوره موقعیت بسیار عالی و ممتازی داشتند. شیعیان زیاد به اون حضرت رجوع میکردن. دشمنان اهل بیت احساس خطر کردند. دانشپژوهان و عالمان و دانشمندان از هر سو به محضر امام روی میآوردن. در عراق و ایران و مصر با نوشتن نامه و یا به صورت حضوری مسائلشون را از امام میپرسیدن. نمایندگان زیاد نیز از اون حضرت در میان مردم به عنوان وکیل حضور داشتن. لذا دشمنان اهل بیت احساس خطر کردند. دشمنان امام هادی علیه السلام والی مدینه موقعیت امام هادی را و این که مردم به اونها رجوع میکند و نفوذ مردمی دارند برای حکومت خطرساز هستند برای متوکل گزارش کردند. متوکل امام را به بغداد فراخواندند. از آنجایی که شماری از دولت مردان حتی دستگاه خلافت عباسی، دستگاه خلافت متوکل از دوستداران امام بودند، ماموران را از اذیت و آزار بر امام بر حذر می‌داشتند. به همین جهت امام به سامرا مقر حکومت متوکل برده شد تا زیر نظر خود متوکل باشد و گاهی نیز بر امام سخت می‌گرفتند. در این شرایط امام هادی علیه السلام از میراث امامت دفاع می‌کردند و از طریق نمایندگان و وکلای خود با مردم ارتباط برقرار می‌کردند. این روش ارتباط با مردم زمینه‌ای بود برای غیبت امام زمان علیه السلام که در واقع همان سازمان وکالت را حضرت تشکیل دادند و مردم را آماده می‌کردند برای اینکه یک روزی اگر امامشان غایب شد اینها آماده باشند برای چنین شرایطی. وقتی که معتز خلیفه عباسی روی کار آمد، ابتدا مخالفان خود را در داخل دستگاه خلافت از میان برداشت و آنگاه به سراغ امام هادی علیه السلام رفت و اون حضرت را مسموم کردند و امام هادی علیه السلام در سال 254 هجری قمری به شهادت رسیدند در 3 ماه رجب و پیکر مطهرش را در شهر سامرا و در خانه خودشون به خاک سپردند. در احوال و حالات اون حضرت گفتند که امام هادی علیه السلام خیلی با وقار، خوشکلام، بردبار، کریم و خردمند بودند. امام هادی علیه السلام علوم و دانش فراوانی را به جای گذاشتند، احادیث و روایات فراوانی را به جای گذاشتند و دعاهای در کتابهای فقه و حدیث از وجود اون حضرت نقل شده است و از جمله زیارتهایی است که از ایشان رسیده است مثل زیارت جامعه، زیارت امیر مؤمنان علیه السلام، زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت امام کاظم و امام جواد علیهم السلام. بنابراین متوکل خیلی حضرت را اذیت و آزار کردند و در زمانی که امام هادی حضور داشتند چندین بار قبر امام حسین علیه السلام را متوکل به آب بستند و شیعیان را اذیت و آزار میکردند تا اینکه امام را وادار به تسلیم بکند، اما امام هرگز تسلیم دشمنان اسلام و متوکل و خلفای عباسی نشدند.
ای از غم تو بر جگر سنگ شرارم، وی در همه عمر ستم دیده همارم. ای از غم تو بر جگر سنگ شرارم، وی در همه عمر ستم دیده همارم. سنگینی اندوه تو از کوه فزونتر، سنگینی اندوه تو از کوه فزونتر. غمهای فراوان تو بیرون ز شماره، غمهای فراوان تو بیرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت جگرگداز ابن الرضا حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام را به مسلمانان جهان تسلیت عرض می دارم. امام هادی فرزند امام جواد در بین جامعه به عنوان ابن الرضا معروف بودند و تجلیل از آن حضرت به عنوان تجدید پیمان با ولایت است و باید توجه داشت که در این مصیبت جنسوز پیامبران سوگوار، فرشتگان عزادار و بشریت در سوگ نشستند و از نظر تکوینی تمام کائنات عزادار هستند، چون حجت حق و امانتدار خداوند امام هادی علیه السلام با زهر ستم چشم از جهان پوشیده است. امید آن که جوانان و نوجوانان از نور افکن کلامشان بهره‌مند شوند.
با امام هم مظلوم، با امام هم مسموم، با امام ما از هجرت و باید کمر کوه شود خم، از هجرت و باید کمر کوه شود خم. جایی که گریبان ولایت شده پاره، جایی که گریبان ولایت شده
پاره. سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان و دستاندارکاران کوبد رادیو دری. فرارسیدن شهادت امام هادی علیه السلام را در خدمت شنوندگان و دوستداران خاندان اسمت طهارت علیه السلام تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که در لوحه و الگو قرار بدهیم زندگی و دینداری آن حضرت والا مقام و بزرگوار را و از پیروان راستین و حقیقی آن حضرت و آن خاندان باشیم. بارز بهترین و بهترین ها برای شما. فاطمه رضایی هستم از مشهد مقدس.
چهره ز چشم حسنت ریخ ستاره، از تیغ زبان زخم فراوان به دلت بود، از تیغ زبان زخم فراوان به دلت بود. کزه سرت سوخت دوباره کزز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاد روز شهادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت خلیفت الله و حجت الله را به تمامی مسلمین و مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنم. یکی از معصومین میگن که پیروان ما از باقی مانده گل و سرشت ما آفریده شده هند، در شادی ما شاد و در اندوهناکی ما غمناک هستند. مسلمن چه کسی نمیتونن پیروان راستین خلیفت الله فرزند رسول الله در روی زمین باشن؟ هر مسلم و مسلمی که پیرو نبی اکرم باشه چه شیعه چه سنی فرق نمیکنه. اگر بخواد خودش منتسب به نبی اکرم بدانه، مسلمن باید تمام خلقیات و رفتار و کردار اماما و خلیفه های خدا رو در روی زمین انشاءالله مثل مانند خودشون پیروی کنه.
همه همه وی قبله جان روی تو یا دین، تو اختر برج نبوی، شمس هدایی، ماه علوی، آینه حسن خدایی، فرمانده ملک قدر و جیش رضایی. آری تو علی ابن جواد ابن مسموم شدی چون پدرانت صد آهاز تن رفته بارون تا با توانت سوزد جگرم بر تو و قمهای نهانت سوزد جگرم بر تو و قمهای
باز هم تسلیت و تعزیه عرض میکنیم سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را به خدمتتان. شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستیم.
بله دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان. قسمی که در ابتدای برنامه اعلام کردیم، موضوع ما ترس هست در این هفته. سوالی که از شما پرسیدیم ایست که شما از چی میترسین و چرا؟
شما این سوال آقای موحد مطرح کردین، حالا من یک سوال میخوایم پرسم.
بفرمایید.
اگه یک نفر 24 ساعت شما رو تعقیب کنه و مدام به شما تشویش و استراب بده، اعتماد به نفستون رو پایین بیاره و نمونه کارهایی را که میخواین انجام بدین، چی میکنین واقعا؟
والله جواب خلاصه چیست که یک رقم خود از ازش خلاص میکنم.
خب اگه امو آدم مدام بیخ گوشتان بگه که تو نمیتونی، تو خراب میکنی، اگه جای تو بودم این کارا نمیکردم، کار تو نیست، اگه پشیمان نشدی و از این قبیل گپا، چه تو کلش برخورد میکردیم؟
خب معلوم است که هیچ وقتی تو شخصی را نمیتونم تحملش بکنم وقتش برخورد میکردم، حتما برخورد شدیدم میکردم.
ولی همین قسم شخص که ما شما تحمل نمیتونیم ما را اعلان نمیکنه، خیلی وقتها همراه ماست. گفتی نامش چیست؟
نامش حکیمی بینیش؟ نه نامش ترس است.
آفرین ترس. میترسیم که به سر وعده نرسیم.
میترسیم خدای نخواسته تکرار کنیم.
میترسیم حساب بسوزن.
میترسیم خانواده ای از هم بپاشه.
در تاریکی هم کودک خود بیرون روان نمیکنیم که وقت نترسه.
ما خیلی خوب ترس ها و چیزهایی را که از اونا میترسیم میشناسیم و با انواع و اقسام ترس هم آشنا هستیم.
بعضی از این ترس ها زندگی ما را از حالت عادی خارج میکنه و به همین خاطر نیاز هست که ترس های خود فراری بده.
نه اتفاقا نباید از ترس فرار کنیم خانم ایدری، بلکه باید با ترس های خود روبرو شویم.
روبرو شویم؟
بله.
ترس را تجربه کردیم آقای موبایل. من میاره که برنامه اجرا میکنم و میترسم یک توپق بد بزنم.
من میدونم که از چی میترسیم شما.
چی؟
از این که برنامه و قسم که میخواییم پیش نره و یا دیگر پرتوپق شود، چون شما خیلی حساسی.
بله.
اتفاقا این ترس برای ما و شما خیلی هم مشهود است و خوبم هست.
بله.
نگفتین چرا؟
چرا؟
چرا که فکر و هوش خود بیشتر باد از او جمع میکنیم و کم از کم چند بار متن برنامه، مطلب و چیزایی که هست باید بخونیم.
درست است. شما از چی بیشتر میترسین آقای موحد؟
من؟
بله.
من زیادتر از این که کار اداری داشته باشم خانم ایدری. وقتی یک کار اداری پیش میاد دیگه از استراب و تشویش باور بکنین خواه نمیرم.
کار اداری که نه اگه آقای موحد بیخی، من خودم شخصا حساسیت پیدا کردم در شنیدن نامش.
آخ از این شعبه در او شعبه، از او شعبه در این شعبه.
ترس چی هست؟ آی موبایل شما بگین.
ببین چقدر این دایی خدا خانم ایداری. خداوند بعضی از چیزها را در وجود ما قرار داده خانم ایداری که بتونیم زندگی خود بهتر مدیریت کنیم.
بله.
مثلا احساس درد، میدونین اگه درد نبود متوجه علائم بیماری نمیشدیم که بعد خود را تداوی کنیم.
درست است. پس میخواین نتیجه بگیرین که اگه ترس نبود نمیتونستیم زندگی خود خوب پیش ببریم.
درست است. بله. مثلا در نظر بگیرین کسی که از گرگ نترسه.
بله.
خب شکار گرگ میشه دیگه. من فکر میکنم ترس یک قسم هشدار است. با ما هشدار میده که فکر خود بگیریم. یا میگه برای مقابله با او چیکار باید بکنیم؟
یا بهتر است بگیم که عکس العمل و واکنش ذهنی و فکری ماست در مقابل اتفاقهای خطرناک و دردناک زندگی.
دقیقاً. ما میترسیم و این ترسیدن واکنش ما برای محافظت از خود ماست.
مثلا میترسیم چاقو دست ما رو بزنه، زیادتر احتیاط میکنیم. میترسیم تکرار کنیم، با احتیاط مسروانی میکنیم.
بله.
ولی ما نمیترسیم، تو شجاعانه آدمی هوای سرد میخیزه میریم به هرات.
اوه اوه او چی شجاعت خانمه داری هست و هم از طریق کمواج. بله میریم به شهر هرات.
به نام خالق دانا. سلام به شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند برنامه روی موج جوانی. عصر زمستانی شما بخیر. گرم باشین و سلامت و از همراهی شما سپاسگزارم در این بخش در هرات. همراهی ما یکی از جوانان هرات هستند در کنار ما و فرصت دادن و ما صحبت میکنن. مجددا سلام به شما، معرفی کنین خوده.
مجیب هستم، شهروند هرات.
مجیب جان، در رابطه به کلمه ترس صحبت میکنین. خب حتما قبول میکنیم که هر کدوم ما از یک چیزی ترس و هراس دارین. شما از چی میترسین؟
ما دیگه همین بیشتر از این بیکاری و پریشونی همینا دیگه ترسمو بیشتر از اونه.
تا حال شده که بیکارم بوده باشین و بیکاری دیده باشین؟
بله بودیم، چند وقت خود من بیکار بودم.
حال کار میکنین؟
بله فعلا کار میکنم.
خدا رو شکر. راضی هستین از اینکه کار میکنین؟ یک درآمد خوبی دارین که بتونه همون نیازمندی های شما رو به عنوان یک جوان خانواده برابر بکنه، کافی باشه؟
شکر تو هست ولی ها فعلا کاروبارم خوبه، سودم معامله دکون من خوبه، شکر هست تو معاشم خوبه فعلا.
خدا رو شکر. باز در خانواده مجیب جان چند نفر کارگر و نانآور هستین؟
در خانواده خود ما دو نفر نانآوریم، 7 نفریم فهمید.
چطور میگذره روزهای زمستان و این فصل با وجود نبود برق، نبود گاز، یک سری امکاناتی که ما باید میداشیم که اکثریت ملت افغانستان نداره؟
بوده امکانات خب فعلا ما نداریم، بازم شکر ته هست فعلا برق خلانسه میکنه که فعلا نصف روز هست نصف روز نیه، امکان بوده برق خب فعلا ما خیلی مواجه شدیم. دیگه شکر دیگه تا هست دیگه.
خدا کریم است که ما روزی امکانات خیلی زیاده در هر مورد داشته باشیم تا که راضی باشیم از زندگی و البته راضی هستیم بر رضای خداوند. مجیب جان، بر علاوه از این که از بیکاری میترسیم که این ترس همه جوانان هست که مبادا مهاجر شون، مسافر شون، از خانه و فامیل دور شون، چطور می ترس خود ما کم کنیم؟ چی رقم ما با ترس خود غلبه بکنیم که نترسیم، راحت باشیم و زندگی چهار روزه دنیا رو بگذرانیم با آرامش خاطر؟
ترس که مگرم به زندگی خود مگرم تلاش بکنی، کوشش بکنی دگه، همون دگه به زندگی خود تلاش کنی، مثلا فکر کاربار بشی، همون خوبه دگه، از این بیکری و اینا فقر نجات بیفی دگه. همی
سلامت باشین، تشکر میکنم که فرصت دادین با ما و صحبت کردین. روزهای خوب در انتظار شما و همه جوانان هموطن ما باشه انشاءالله.
زنده باشین، قربان شما، زیاد باشین، خدا.
از هر چی گرفتاری هست ملت شریف افغانستان بدور باشن. به قول خانم وفا از این کمبود امکاناتی که هست در افغانستان